سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت کندهار میگویند به هزاران خانواده ای که در اثر جنگ های اخیر در آن ولایت از مناطق اصلیشان بیجا شدند کمک شده. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا هجوم روز چهارشنبه بر ساختمان کانگرس این کشور را سیاه ترین روز در تاریخ امریکا خوانده. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. طالبان میگویند در آجندای گفتگوهای جاری صلح در قطر تشکیل حکومت موقت را مطرح نکردند. وزارت امور خارجه چین میگوید پیکینگ از اخراج شهروندان چینی از افغانستان به اتهام جاسوسی اطلاع ندارد. و رئیس جمهور فعلی امریکا خشونت‌های را نکوهش کرد که در تهاجم روز چهارشنبه بر ساختمان کانگرس آن کشور صورت گرفته. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. طالبان میگویند در آجندای گفتگوهای جاری سال در قطر تشکیل حکومت موقت را مطرح نکردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز به رادیو آزادی نوشت که موضوع تشکیل حکومت موقت اصلا مطرح نشده. قبل از این حفیظ منصور یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته بود که طالبان روی چگونگی نظام آینده کشور در مذاکرات تاکید میکنند. به گفته او این مسئله بدون تشکیل یک حکومت موقت راه دیگر ندارد. مقامات دولت افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی طرح حکومت موقت را بارها رد کرده گفتند صلح در موجودیت همین حکومت تامین خواهد شد. قمانداری امنیه پکتیکا از دستگیری 4 تن به اتهام استخراج غیرقانونی معدن در ولسوالی یوسف خیل آن ولایت خبر می‌دهند. شاه محمد آریان سخنگوی این قمانداری به رسانه ها گفت این افراد در منطقه سپینسک هنگام استخراج زغال سنگ دستگیر شدند.
بالای معدنی که زغال سنگ غیر قانونی از آن استخراج می شد عملیات صورت گرفت. 4 نفر بازداشت و 1 موتر و وسایل استخراج ضبط شد.
به گفته آقای آریان این عملیات بعد از اطلاعات کشفی در مورد این که طالبان در آن معدن کندنکاری غیر قانونی را آغاز کردند پلان شده بود. یک سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید پیکینگ از اخراج شهروندان چینی از افغانستان به اتهام جاسوسی اطلاع ندارد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه هنگام صحبت در پارلمان افغانستان دستگیری یک شبکه به گفته او چینایی را تایید نمود، اما به دلیل حساسیت موضوع جزئیات ارائه نکرده. گزارش به نقل از روزنامه هندوستان تایمز می نویسد که حداقل 10 شهروند چینی مربوط به استخبارات آن کشور در ماه دسامبر در کابل دستگیر و بعد از این که مورد حفو قرار گرفتند اخراج شدند. هو چونگینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز چهارشنبه در پیکینگ هنگامی که در مورد گزارش هندوستان تایمز از وی پرسیده شد گفت که در مورد اطلاعی ندارد. 3 مقام عالی رتبه دولت افغانستان با آژانس خبررسانی رویترز گفتند 13 چینی که در بخش‌های ساختمانی و نجاری کار می‌کردند حتی 1 کلینیک و نانوایی هم داشتند از این کشور اخراج شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. صدها دکتر و مؤسس طب پاکستانی برای دومین روز پیام در اسلام آباد مظاهره کرده از حکومت خواستند که شهادتنامه‌های تحصیلی آنها در قرقیزستان و ازبکستان باید به رسمیت شناخته شود. حدود 2000 تن از فارغان و مؤسسان طب روز چهارشنبه نیز در برابر کمیسیون طبی پاکستان گرد آمدند. پلیس برای متفرق ساختن آنها از دنده‌های برقی و موترهای آب پاش استفاده کرده. این تظاهرات بعد از آن آغاز شد که کمیسیون طبی پاکستان از برسمیت شناختن شهادتنامه های 21 فاکولته طب ازبکستان و قرقیزستان به دلیل معیاری نبودن آنها خودداری کرده. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا خشونت‌های را نکوهش کرد که در تهاجم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگره آن کشور صورت گرفته. دونالد ترامپ برای نخستین بار تایید کرد که جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا خواهد بود. آقای ترامپ شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت:
اداره جدید 20 جنوری سوگند وفاداری یاد می کند. اکنون تمرکز من اطمینان از انتقال آرام، منظم و متحدانه قدرت است. تقاضای این لحظات شفا و مصالحه است.
این نشان دهنده تغییر واضح در اظهارات دونالد ترامپ است، زیرا وی قبلا تاکید داشت در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر پیروز شده و بدون ارائه اسناد ادعا می کرد که در انتخابات تقلب صورت گرفته. یک مقام ارشد سازمان صحی جهان یا WHO می گوید تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا کوواکس در کشورهایی که درآمد کم دارند در ماه جاری آغاز می شود. این اعلامیه کیت اوبراین رئیس بخش ایمنی سازمان صحی جهان روز پنجشنبه در حال صورت گرفت که WHO وضعیت را به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا بحرانی توصیف کرده. نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا که به سرعت در بین مردم پخش می شود ابتدا در اروپا دیده شد، سپس به سایر مناطق جهان گسترش یافت. بر اساس اطلاعات پانتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 88 میلیون تن رسیده و تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم بیش از 1.8 میلیون تن گفته شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین آن منفی 3. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین آن منفی 6. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین ترین آن منفی 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین آن منفی 5. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین آن 6.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. مقامات کندهار میگویند به هزاران خانواده بیجا شده در اثر جنگ ها در آن ولایت کمک شده. در گزارشی میشنوید که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید بحث ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان شنبه آینده آغاز می شود.
قرار بر این شد که روز شنبه با یک آجندای توحید شده هر دو مذاکرات آغاز کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هجوم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگره این کشور را سیاه ترین روز در تاریخ آمریکا خوانده. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید:
ده یک سال نه ما کار میکنیم، سه ماه دیگه بیکار هستیم. والا کاروبار اونقدر مزه‌دار نیست دیگه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. مقامات ولایت کندهار میگویند به هزاران خانواده‌ای که در اثر جنگ‌های اخیر در آن ولایت از خانه‌ها و مناطق اصلیشان بیجا شدند کمک‌های صورت گرفته. این مقامات همچنان هشدار دادند که در صورت ادامه جنگ‌ها امکان دارد یک بحران بشری در ولایت کندهار رخ دهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد:
حدود 17,000 خانواده در ولسوالی‌های ارغنداب، ژیرۍ، پنجوایی و دند بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان قندهار به رادیو آزادی گفت که 7,000 خانواده به شهر قندهار آمدند و حدود 10,000 خانوار دیگر در جاهای امن‌تر در این ولسوالی‌ها جابجا شدند.
تا حالا ریاست امور مهاجرین قندهار در حدود 2200 خانواده را از کمک‌های مختلف نو مستفید ساختند و سرویه ما به شکل دوامدار همه روزه جریان دارد تا بتانیم که در وقت نزدیک به تمامشان رسیدگی کنیم.
آقای نایاب می افزاید که این کمک‌ها شامل بسته‌های معیاری، مواد غذایی و غیر غذایی چون خیمه‌ها بوده و حتی کمک نقدی هم صورت گرفته است. او گفت که با بیجا شدگانی که در ناحیه‌های 15 گانه شهر مسکن گزین شده‌اند از طریق کمک مالی مؤسسات رسیدگی می‌شود و با کسانی که در داخل ولسوالی ها بیجا شدند کمک از سوی دولت در چوکات مبارزه با حوادث صورت می گیرد. آقای نایاب گفت که به خانواده هایی که به مناطق زیر نفوذ مخالفین مسلح رفتند هم کمک رسانده می شود و سازمان غذایی جهان در این بخش نقش کلیدی دارد. از سوی دیگر سردار محمد بارانی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که با ادامه جنگ در برخی مناطق امکان وقوع یک بحران بشری را پیش بینی می کند. اکثر بیجا شدگان از سرمای زمستان شکایت دارند. با ادامه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده است. دور دوم این گفتگوها بعد از یک وقفه 20 روزه چهارشنبه آغاز شد. در حالی که حکومت افغانستان بر اولویت آتش بس چون یک گام اعتماد سازی تاکید می کند، طالبان گفتند که آتش بس یکی از موضوعات مورد بحث مذاکرات است و نخست باید علتهای جنگ بررسی شوند. مواقف طرفین هنوز از همدیگر دور و گفتگوهای صلح زمانگیر به نظر می رسد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دولت افغانستان میگوید به اسهار روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان فردا شنبه آغاز می شود. هیئت دولت افغانستان برای آغاز مرحله دوم مذاکرات روز سه‌شنبه به قطر رفته. در این حال زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هم روی نیاز آتش بس و کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید کرده. بیشتر را در این گزارش می شنوید.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان. وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث روی برنامه کاری دور دوم این گفتگوها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شد و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان دو طرف دیروز با یک جلسه مقدماتی آغاز شد، اما در این نشست تصمیم گرفته شد که دو طرف روز شنبه برای گفتگو درباره موضوعات مورد نظر دیدار کنند. هر دو گروه کار خود را آغاز کردند.
دور دوم گفتگوهای صلح در حال آغاز می شود که ترورهای هدفمند بیشتر از هر زمان دیگر در کشور افزایش یافتند و این موضوع در کابل و برخی دیگر ولایات به امر عادی تبدیل شده است. وزارت امور داخله عامل ترورهای هدفمند اخیر را طالبان می داند که سبب جان باختن شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، پزشکان و عالمان دینی شده. اما طالبان در اعلامیه تازه دست داشتنشان را در این ترورها رد کردند. در این اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان منتشر شده، این گروه از جامعه جهانی خواسته است که عاملان این قتل‌های هدفمند را شناسایی کنند. به نقل از اعلامیه این گروه، ترورهای هدفمند کار کسانی است که مخالف آمدن صلح هستند. چند روز پیش زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که سطح فعلی خشونت‌ها از جمله قتل‌های هدفمند غیر قابل قبول است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم فرشته نگاه مرور کرده.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیرش نوشته که ناتو از 20 سال جنگ در افغانستان چی آموخته؟ در مطلب روزنامه آمده یکی از کارهای مهم جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در روزهای نخست کاریش جستجوی راهی برای پیشرفت در افغانستان خواهد بود که به طور گسترده نقشه راه ماموریت ناتو در این کشور را تعیین خواهد کرد. در ادامه می‌خوانیم که دیگر گروه طالبان و شبکه القاعده در صدر فهرست تهدیدات امنیت ملی آمریکا نیستند و ناتو هم به این باور است که چالش‌های بزرگتر روی دست دارد. از همین رو در گزارش جدید استراتژیش برای 2030 میلادی از افغانستان فقط 6 جای در این گزارش 40 صفحه‌ای نام برده شده. ناتو در ماه آینده میلادی با برگزاری جلسه تصمیم خواهد گرفت که حضور نظامی خود در افغانستان را ادامه می دهد یا ماموریت خود در این کشور را خاتمه می بخشد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته چالش ها و ابهام های زیاد وجود دارد، اما بدون شک گفتگوهای صلح یگانه راه رسیدن به حل مسالمت آمیز و صلح در افغانستان است. به باور کریستین ساینس مانیتور، جنگ در افغانستان ماموریت است که زمان تصور می شد که موفقیت و شکست ناتو به آن بستگی دارد و در روزهای آغازین این جنگ سهمگیری ناتو به مسابقه نمایانگر تجدید حیات اعضای این پیمان پس از جنگ سرد خوانده می شد. روزنامه در ادامه می نویسد حالا که ناتو برای دهه آینده آمادگی می گیرد، با تجربه خود در افغانستان و اندوخته هایی که در آنجا گرفته با چالش هایش مقابله خواهد کرد. خبرنگاران بدون سرحد با نشر گزارش در صفحه اینترنتی خود به عملات هدفمند بر خبرنگاران پرداخته و از حکومت افغانستان خواسته که به گونه جدی جلوی این عملات را بگیرد. بسم الله عادل ایماق خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور جمعه گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در غرب شهر فیروزکوه کشته شد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی نگرفته. در ادامه می‌خوانیم که ایماق نخستین خبرنگار بود که در 2021 در افغانستان کشته شد، اما پنجمین خبرنگار در کمتر از 2 ماه بود که در این کشور جان داد. در جمع خبرنگاران کشته شده در افغانستان، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هم است که در 12 نوامبر بر اثر انفجار ماین مغناطیسی در موترش کشته شد. خبرنگاران بدون سرحد به نقل از اداره امنیت ملی افغانستان نوشته که 8 فرد وابسته به گروه طالبان را در پیوند به قتل 4 خبرنگار بازداشت کردند، اما طالبان دست داشتن در عملات بر خبرنگاران را رد کردند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه دست داشتن این گروه در عملات هدفمند را رد کرد. حکومت افغانستان هم طالبان را به دست داشتن در قتل‌های هدفمند متهم کرده و گفته که این گروه قطعه خاصه به نام عبیده کاروان ساختند که در قتل‌های هدفمند دست دارد. به نوشته سازمان خبرنگاران بدون سرحد، در 2 سال گذشته نزدیک به 100 فعال سیاسی و مدنی از جمله 5 کارمند رسانه‌ها هدف عملات در افغانستان قرار گرفتند.
فروشات آنلاین محصولات زنان از چند به این سو در ولایت هرات افزایش یافته. شماری از زنان در هرات با راه اندازی کسب و کارهای کوچک از طریق شبکه‌های اجتماعی محصولاتشان را به فروش می‌رسانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایامک رسید، باز هم سفارش. درخواست لباس از زنانه که فقط با انگوش زدن به کلیدهای صفحهی کوچک موبایل از خانه مشتری صورت گرفته. 8 زن در زیر یک سقف کوچک از طریق صفحه‌های اجتماعی اجناس مورد نیاز مشتریان را به درب منزلشان تحویل می دهند. فریبا مسعود، مسئول فروشگاه زنانه ابریشم، حدود 2 سال است که از طریق آنلاین تولیدات لباس و کالاهای زنانه را به زنان هراتی به فروش می رساند.
مشتری های ما از طریق آنلاین، از طریق صفحه های مجازی، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، صفحه یا شماره های تماسی که ما داریم تماس می گیرند، جنسر می بینند، سفارش می دهند و ما توسط پیک برای از اونها ارسال می کنیم به صورت رایگان.
فریبا مسعود به گونه شبانه روزی کار می کند. او با به اشتراک گذاشتن لباس های زنانه، کفش و کیف در شبکه های اجتماعی فرصت انتخاب را به مشتریان خود می دهد. نرگس زیایی که پیش از این به گونه حضوری برای خرید لباس راهی بازار هرات می شده، اکنون می گوید که با خریداری کالا از طریق موبایل در دست داشته خود از زیای وقت و پرداخت هزینه زیاد جلوگیری کرده است.
من شبکه اجتماعی ای لباس ها دیدم و پسند کردم، بعد از سفارش دادم و اونا به دست می رسیده و باعث سهولت زیادی شده، از جمله که از زیاد وقت که می برم جلوگیری کرده و همچنین باعث ازی شده که هزینه کمتری مصرف کنم.
با گفته فعالان زن در هرات، در فضای معدود و سنتی این ولایت، تجارت زنان از طریق آنلاین گزینه مناسب برای کسب درآمد است. از چندی به این سو در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که زنان زیادی از خانه خود تجارت کوچک را آغاز کردند. فاطمه متین نیز یکی دیگر از متشبثین است که از خانه خود اجناس تزئینی را از طریق آنلاین وارد بازار فروش می کند. او می گوید یک سال پیش این کار را آغاز کرده و اکنون با ایجاد وبسایت کارش را گسترش داده است.
ما 4 نفریم که فروشگاه آنلاین خانه فعالیت میکنیم، همه که خانم هستیم. حدود 1 سال میشه کارو شروع کردیم و لوازم دکوری مثل لامپ و تابلو، لوازم فضای سبز میفروشیم. از طریق شبکه‌های اجتماعی کارخور پیش میبریم مثل فیسبوک و تلگرام و اخیراً سایت خود فعال کردیم که به خاطر معاملات بزرگتر خانم‌ها میتونن از طریق سایت ما مردم بال کنن.
در هرات یک مارکت برای فروش اجناس زنان وجود دارد. سایه کرونا و عدم حمایت حکومت رفته رفته اما سبب مسدود شدن برخی از دوکانهای زنان در این مارکت شده است. اکنون اما این زنان می توانند که از طریق آنلاین به مانند فریبا تولیداتشان را از طریق پیگ موتوری در اختیار مشتری قرار دهند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساختن گابیون زندگی یک خانم 40 ساله را در جوزجان تغییر داده. گابیون طوری است که سیم‌های آلومینیومی ساخته می‌شود و با پرساختن آن از سنگ به حیث دیوار استنادی دریاها استفاده می‌شود. این خانم با کمک یک سازمان غیر دولتی در جوزجان آموزش دیده. بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
کار خیلی خوب است که روزگار من پیش می روم.
محجوبه 40 ساله که گابیون بافی را از سوی دفتر حمایه اطفال آموخته، تغییر بزرگی را در زندگی خود به وجود آورده است. او یکی از 240 زن است که به تازگی گابیون بافی را در شهر شبرغان آموخته.
ما این همی کار را میکنیم، 5 تا را میکنیم، 500 روپه میتیم. اقصد میشه و دیگه این همی خوب است، این همی دامو خیلی خوب است که میشه روز 500 دامو میغلط همی خوب میشه.
گابیون نام جالی های مخصوصی است که از سیم های آلومینیومی برای جابجا ساختن سنگ جهت اعمار دیوارهای محافظتی و منظور جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب ها بافته می شود. محجوبه مادر 3 فرزند است و در قریه جلال آباد شبرغان در یک خانه کرایی زندگی می کند. چیزی که این خانم بی سرپرست را خوشحال ساخته این است که می تواند روزانه 500 افغانی به دست بیاورد و فرزندانش را خوبتر اعاشه کند و به مکتب بفرستد. ولی او از آینده مبهم زندگیش نگران است و حراس دارد اگر کار گابیون بافی در قریه متوقف شود چه اتفاقی خواهد افتاد.
این همیز یک سیکه گشتک دارم شو این 5 سال شده پرت افتا خیصه رفته، نیه زنگ میزنه نیگه، معلوم نیست که کجا رفته، ترکیه در کجا هسته نیست، معلوم نیست، زنگ گرفته همه تا خیصه رفته. دیگه این همی کار باشه میکنیم، این همی کار باشه ما همی کار خوشیم، این همی یک کار شد که روزغار ما پیش برم مشتوکه گو ما خوب شوه، این همی ما خوشیم، این همی یک کار بیاید ما را یک بپرس دیگه کنه، ما خوش هستیم همی کار.
دکتر احمدشاه قرار مسئول دفتر حمایه اطفال در ولایت جوزجان است. او گفت در ترکیب پروژه کار گابیون بافی که اکنون در 40 قریه شهر شبرغان عملی گردیده، 240 تن از زنان مصروف کارند.
این خانم ها اکثریتشان ضروریت های بیشتر دارند، حتی مسائل و اولیه خود در خانواده نمیتونن اینا تهیه کنند. این خانم ها آن از بافت هر گابیون تقریبا 100 افغانی را میگیرند که میتونن اینا روزانه 5 گابیون ببافند و تقریبا درآمد روزانه 500 افغانی میشه.
قرار افزود اداره آنها تلاش دارد تا این پروسه کاری را تمدید نماید و یا پروژه های مشابه به آن در روستاهای زیر پوشش پروگرام کاریشان عملی نماید. بر اساس اظهارات قرار، دفتر حمایه اطفال تصمیم دارد تعداد مجموعه زنان گابیون باف را در 40 قریه شهر شبرغان به 2000 تن برساند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا هجوم روز چهارشنبه شماره از هواداران آشوبگر رئیس جمهور ترامپ به ساختمان کانگرس این کشور را سیاه ترین روز در تاریخ امریکا خوانده. این در حال است که وزارت عدلیه امریکا میگوید کسانی که در این هجوم دست داشتند محاکمه خواهند شد. بعد از تایید پیروزی بایدن در انتخابات اخیر توسط کانگرس، رئیس جمهور ترامپ وعده کرده که انتقال قدرت به حکومت آینده به طور منظم و آرام صورت خواهد گرفت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور منتخب جو بایدن میگوید که هجوم هواداران آشوبگر ترامپ به مقر کانگرس حمله بر دموکراسی بود. این هجوم روز چهارشنبه هنگامی صورت گرفت که نشست مجلسین کانگرس برای تایید پیروزی بایدن در انتخابات اخیر جریان داشت. جو بایدن اواخر روز پنجشنبه گفت هجوم بر کانگرس در واقعیت حمله به دموکراسی بود. او گفت که مهاجمان نباید معترضان بلکه آشوبگر باید خوانده شوند.
آنها معترضان نبودند. جرأت نکنید آنها را معترض بنامید. آنها گروه آشوبگر، شورشیان و تروریست های داخلی بودند. این بسیار اساسی است. به همین سادگی.
چهار نفر به شمول یک زن هنگام گیرولدار این هجوم جان باختند. نیروهای امنیتی مایک پنس معاون رئیس جمهور و اعضای کانگرس را از جریان نشست به مکان امن انتقال دادند. از سوی دیگر سرپرست وزارت عدلیه امریکا وعده نمود کسانی که در این هجوم دست داشتند محاکمه خواهند شد. جفری روسین در اعلامیه خود گفت که وزارت عدلیه متعهد است تا عاملان هجوم به حکومت و نیروهای امنیتی را محاکمه کند. اعلامیه افزود که این افراد در روشنی قانون پاسخگو قرار خواهند گرفت و سارانوالان جنایی به شدت تلاش می‌کنند تا طراحان این هجوم را شناسایی و درباره آنها اسناد و شواهد گرد هم آورند و در روزهای آینده افراد بیشتر بازداشت خواهند شد. بعد از اینکه اعضای کانگرس چهارشنبه شب